الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته الطاهرين. بحث چهارشنبه ها درباره وهابیت بود و آخر بحثم یه چند جمله اخلاق. اما اون بحث وهابیت، قبل از اینکه خود بحث شروع بکنم این نکته رو تذکر بدم که یه کاری که خیلی الان لازمه ما انجام بدیم، اینه که این محمد ابن عبدالوهاب یکی از کارهایی که کرد این بود که هر کسی که مخالف خودش بود او رو به عنوان کافر یا مشرک معرفی میکرد و اموال او رو به عنوان غنیمت میگرفت و از این طریقا خیلی پول دست اینا اومد. در طول تاریخ اینجوری بود که مسلمان ها بهترین جواهرات و طلاها یا سرمایه های خودشونو میگذاشتن سر قبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. هدفشون هم این بود که اگر یه روزی بین مسلمان ها و یهودی ها جنگ شد، این اموال خرج جنگ بین مسلمان و یهودی بشه. این وهابی ها یکی از کارا که کردن این بود که حمله کردن به مدینه و تمام این اموال رو بردن. همه اینا خرج وهابیت شد. فقط مثلا یه نمونش اینه، یه دون از این لوسترهایی که سر قبر پیامبر بود 400 کیلو طلا بود، یه دونش بود که یکی از این پادشاهان عثمانی هدیه داده بود به قبر پیامبر، یعنی یه لوسترش فقط 400 کیلو طلا بوده. اینه ای وهابی ها بردند و همشو خرج وهابیت کردند. یعنی این یکی از صدها و هزارها چیزیه که بردند. حالا اینا رو برای عرض کردم که الان یه کاری که خیلی لازمه ما ها انجام بدیم اینه که این وهابی ها توی این 7-8 سال اخیر چقدر بمب گذاری کردن تو عراق یا توی افغانستان، تو پاکستان. این بمبگذاری هایی که این وهابی ها انجام دادن، این همه بیگناه را کشتن، اینا الان باید توی یک کتابی اینا رو کسی جمع بکنه. دیگه واقعا یک کسی تصمیم بگیره یک کتاب بنویسه فقط همین درباره این بمبگذاری های توی این چند سال که اینا تو تاریخ بمونه و فراموش نشه. مثلا بینید اینا تو اون سالهای تقریبا 200 سال قبل اینا یه روز 18 ذی‌حجه حمله کردن به کربلا، هر کسی تو کربلا بود بلا استثنا سر بریدند، یعنی کل شهر رو قتل عام کردن، احدی هم زنده نگذاشتن. یکی دو نفر که زنده موندن تو کربلا کسانی بودن که زیر چوبا یا زیر زغال اینا قایم شده بودن، اینا زنده موندن. متاسفانه اینا الان دیگه فراموش شده و اصلا دیگه تو تاریخ نیست. در جنوب عراق یه 200 سال قبل اینا، خب جنوب عراق هم همه شیعه نشینه دیگه، همه اطراف بصره و اونجا اینقدر رسوا بوده که کامل اینا قتل عام کردن و همه رو کشتند. یا مثلا همین حورالعظیم، حورالحویزه، متاسفانه الان اینا رو تو تاریخ بخواید بگردیدم چیزی پیدا نمیشه درباره شون. من یکی نگرانیم اینه که این کارای الانی که اینا دارن انجام میدن اینا چند سال دیگه فراموش میشه. اگر یک کسی مثلا یک کتاب عکس چاپ بکنه فقط درباره بچه های بیگناهی که اینا کشتن مدت قبل تو افغانستان، این وهابی ها حمله کردن به یه روستای شیعه، همه مردا رو سر میبرند، کله ها رو، کله آدم رو همینجوری به سقف چیدن جلوی زن و بچه اینا. اینا تو تاریخ فراموش میشه و اینا باید واقعا کسی بشینه کتاب بنویسه درباره اینا که اینا بمونه که واقعا اینا چه جنایتکارایی بودن. و اینکه شیعه هم هیچ وقت از این کارا نکرده. اون زمانی که دولت عثمانی بود، دولت عثمانی با مسیحی ها درگیر بود، از این طرف هم توی ایران خب یک دولت حالا نیمبند اسلامی بود شد داشت. خیلی ها اومدن پیش علمای شیعه که علمای شیعه فتوای کفر این عثمانی را بدن، اما هیچ کس تو ایران حاضر نشد بگه دولت عثمانی کافره. رفتن پلوی این علمای سنی و علمای وهابی گفتن که شما فتوا بدید بگه دولت ایران کافر است. اونا راحتی فتوا رو دادند و یعنی اونا ما رو تکفیر کردن، ما اونا رو تکفیر نکردیم. و در زمانی که دولت عثمانی در حال جنگ با مسیحی ها بود که قطعا تضعیف دولت عثمانی حرام بود چون در حال جنگ با مسیحی ها بود، اون زمان بیشترین تضعیف دولت عثمانی رو همین وهابی ها انجام دادن. اصلا تجزیه طلبی کار همین وهابی ها شد. اون زمانی که این پاشاها توی مصر حکومت میکردند، خب این پاشاها خودشون یک استانی از دولت عثمانی حساب میشدند. این وهابی ها کاری کردند که پاشاها در برابر مسیحی ها دیگه نتونن مقاومت بکنند و تجزیه شد همینجوری کشورها دونه دونه کشورها یه وجبی درست شد، مثل همین بحرین یا مثلا قطر یا امارات، این کشوری یه وجبی این همینطوری پدید اومد. خلاصه حالا مقصودم با این حرفا این بود که این خیلی لازمه الان یک کسی بشین این کارا رو بکنه. از این کتاب هایی که تصویری آلبوم عکس این انفجار ها، عکس این آدم کشی ها، عکس این بمب گذاری ها، همین جنایتی که تو سامر را انجام دادن، مثلا یک کسی بیاد کتاب بنویسه از این طلبای افغانی و خیلی هاشون خوش قلمند و خوش فکرند، بیاد بنویسن مثلا تو این زمانی که طالبان حکومت کردن یا تو این مدت بعدش چقدر بمب گذاری شد، همه بمبا تو مناطق شیعه نشین و چقدر آدم کشته شد، دونه دونه در تاریخ فلان در فلان منطقه این بمب گذاشتن، اینقدر آدم کشته شد. کسی اینا رو بنویسه این خیلی در آینده تو تاریخ این خیلی به درد میخوره. تو تقریبا 170-180 سال قبل بیش از 100,000 شیعه رو اینا سر بریدند. الان دیگه هیچیش تو تاریخ نیست، شما بخواید تو تاریخ هم بگردید اصلا پیدا نمیشه. به هر حال این درد و دلی بود، این کسی این کار رو بکنه خدمت بزرگی کرد. بله خب حالا لاغل این امروزی ها رو که میشه چیز کرد؟ این امروزی ها رو، یعنی همین امروزی ها رو کسی فیلم بگیره، عکس بگیره و اینا رو خلاصه سیدی بکنند یا مثلا نرم افزار اینا، که اینا بمونه به هر حال. و اما حالا ادامه اون بحث قبلی درباره سلفی و کلمه سلف بود که این وهابی ها خودشون را سلفی می نامند. و دلیل این که تفکر سلفی رو تفکر خوبی می دونند. لغت سلفی که روشنه، سلفی یعنی مربوط به گذشته. اولا مواردی که کلمه سلف تو قرآن به کار رفته ایناست که میخونم، که اسم سلفی رو خودشون گذاشتن به خاطر اینکه میگن برگشت به زمان سلف صالح، اون زمان رو برگشته به اون زمان میشه سلفی. آیاتی که در قرآن درباره سلفه ایناست: یک، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، آیه 275 سوره بقره. هر کسی موعظه ای از طرف خدا برایش بیاید و توبه بکنه از رباخاری، هر کس از رباخاری توبه بکنه، فلهو ما سلف، دیگه برگذشته ها سلوات. این که میگه آیه میفرماید هر کس از رباخاری توبه بکنه، لهو ما سلف، اون چی که گذشته طوری نیست. اینجا الان کلمه سلف برای کار خوبه یا کار بده؟ برای کار بده دیگه، یعنی کسی که قبلا ربا میخورده حالا از ربا خاری برگشت، اون گذشته ها دیگه طوری نیست. پس این آیه که سلف توش هست به معنی کار بده. آیه دیگر سوره مائده آیه 95: عفا الله عما سلف و من عاد فینتقم الله منه. کسی که یک بار شکار بکنه در حال احرام کفاره داره و گناه کبیر است. اما و من عاد، اگر کسی برگرده دوباره شکار بکنه، فینتقم الله منه، خدا ازش انتقام میگیره. این آیه که میفرماید عفا الله و اما سلف، خدا گذشته رو عفو کرده، گذشته خوب را یا گذشته بد، گذشته ای که صید در احرام بوده و گناه کبیره بوده. آیه بعدی آیه 22 سوره نساء: ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، ازدواج نکنید با اونایی که پدرتون ازدواج کرده مگر اون چه که گذشت، که اینو بهشون گفتن نکاح مقت. کسی همون همسر پدر خودش را بگیره، ازدواج با زن پدر خود انسان. لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف، گذشته ها دیگه طوری نیست. گذشته ها هم پس یعنی نکاح مقت که قطعا حرامه و کار زمان جاهلیت. آیه بعدی آیه 23 نساء: و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، کسی دو تا خواهر رو بگیره حرام است، گذشته ها عیبی نداره. این گذشته ها رو توضیح بدم چون بعضی هم سر این خیلی به من توهین کردن، خیلی فحش دادن. یه فیلمی بود که درباره حضرت یوسف علیه السلام، توی اون فیلم نشون داده بودن که حضرت یعقوب با دو تا خواهر ازدواج کرده، دلیلشون هم این آیه بود: و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. من یه وقت گفتم که این آیه نمیخواد بگه تو ادیان پیشین ازدواج با دو تا خواهر جایز بوده، تو اسلام حرام شده. این معنی این آیه نیست. اتفاقا تو روایات اسرائیلیات، تو اسرائیلیات داریم که حضرت یعقوب با دو خواهر ازدواج کرد، و تو روایات شیعه هم صریحا روایت داریم که حضرت یعقوب با دو خواهر ازدواج نکرده. مثلا حدیث صریح داریم در این باره، و روایت داریم که در هیچ دینی خدا ازدواج با دو خواهر رو جایز نمی‌داند، تو هیچ دینی، یعنی تو یهودیت، مسیحیت، ادیان قبلی. و اینم جالبه که همین الان کشوری که هیچ دینی هم ندارد، هیچ وقت کسی با دو تا خواهر ازدواج نمیکنه. و اینا همه جای دنیا جرم میدونن که کسی به خواهر زن خودش تجاوز بکنه، این همه جا جرمه، یعنی یه چیز فطریه. این آیه که میفرماد ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، یعنی که در زمان جاهلیت از رو بیدینی بعضیا دو تا خواهر رو میگرفتند، نه اینکه تو ادیان پیشین. تو زمان جاهلیت مردم کار خلاف خیلی میکردند، ربا میخوردند، قماربازی میکردن، یکی از خلافاشون هم این بود که با دو تا خواهر ازدواج میکردن. آیه بعدی: قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف. آیه 38 سوره انفال: به کفار بگو اگر دست از کفر بردارند گذشتشون عفو می شود. اینم که روشنه سلف یعنی کفر در اینجا. آیه بعدی: هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت. آیه 30 سوره یونس: روز قیامت آشکار می شود برای هر نفسی اون چی که قبلا انجام داده. در مقام نکوهش ها که روز قیامت معلوم میشه چه کارهای خلافی انجام دادن. آیه بعدی: فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین. آیه 56 سوره زخرف: ای آیه درباره بنی اسرائیل و قوم فرعون، وقتی که فرعونی ها تو دریا غرق شدن، خدای متعال میفرماید فجعلناهم سلفا، فرعون رو و قوم فرعون رو سلف قرار دادی. این آیاتی که خوندم که بینه همش در مقام اینه که سلف به معنی یه چیز بده، که این وخابی ها اسم خودشون رو گذاشتن سلفی، یعنی این آیات که نکوشه. فقط یه آیه هست که تمجیده، اون آیه هم اینه، آیه 24 سوره الحاقه: کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم. این آیه شریف درباره قیامت و بهشته. میفرماید توی بهشت از این نعمت‌های الهی استفاده کنید به خاطر اون چی که اسلفتم فی الایام الخالیه، در دنیاتون ایام خالیه انجام دادید. این آیه کلمه اصلحه به معنی کار خیره، کار خیری که آدم پشت سر گذاشته. ولی اولا این کلمه اصلحه است و بحث ما درباره کلمه سلفه. هفت آیه قبلی که خوندم همه سلف را نکوهش کرده، این آیه سلف نیست، اصلحه است. خب فرق بین سلف و اصلف که روشنه. اصلف که باب افعال الان، مثلا من و شما صحابه پیامبر رو اصلاف کردیم، یا اینکه اونا سلف مان، ما که پشت سر نگذاشتیم اونا را، اونا پشت سر بودن، یعنی همون سلفه نه اصلفه. پس آیات شریفی قرآن که کلمه سلف به کار بوده همش در مقام نکوهش بوده. این راجع به آیات شریفه. و اما روایات، اینا مهمترین دلیلشون بر این که خودشون رو سلفی می نامند وهابی ها، مهمترین دلیلشون این روایتیه که تو صحیح بخاری، این چاپ صحیح بخاری که من آوردم جلد پنجم صفحه 60، کتاب و فضائل اصحاب نبی. حدیثش اینه: حدثنی اسحاق، این حدثنی اسحاق یعنی حدثنی اسحاق ابن راهبی، اسحاق یعنی اسحاق ابن راهبی، این همون کسی که قبلا گفتم که این یک شیطان به تمام معنا بوده، این اسحاق، این همون کسی که همیشه ابو حنیفه رو میگفت که ابو جیفه، این همون کسی، این همینیه که تو صحیح بخاری هم دست برده و صحیح بخاری رو تحریفش کرده. استاد همین محمد بن اسماعیل بخاری بوده، حتی توی اون منطقه چیزم بوده، شمال شرق خراسان، همون منطقه بلخ و اونجاها بوده و یه افکار خیلی ضد ابو حنیفه ای داشته این بابا. حدثنی اسحاق، حدثنا عن نظر، این عن نظر یعنی نظر ابن شمیل، اخبرنا شعبه عن ابی جمره سمعت زهدم ابن مزرب قال سمعت عمران ابن حسین یقولو. بررسی سند این حدیث خیلی جالبه، ولی با توجه به این که این وهابی ها قبلا مکرر گفتم دیگه، اصلا برشون ملاک این نیست که سند حدیث درسته یا نادرست، همین که تو بخاریه میشه درست، به علاوه که اینا خودشون بعضی هاشون چه فاسق و فاجرایی بودن که تو سنده حدیثن، این حالا خیلی بحث خوبی، شاید یه وقت بحث بکنم همین سند را. ولی به هر حال اینا میگن چون این حدیث تو بخاریه دیگه درسته. حالا متن حدیث، قال رسول الله صلی الله علیه و آله خیر امتی قرنی، بهترین امت من همین قرنیه که توش هستن، ثم الذین یلونهم، بعد قرنی که دنبالش می آید، ثم الذین یلونهم، بعد قرنی که بعدش میاد، این قرنی که هستن و قرنی که بعدشه و قرنی که بعدشه، یعنی صحابه و تابعین و تابعین تابعین. قال عمران، این آیه عمران میگوید که فلا ادری اذکر بعد قوله قرنین او ثلاثن، نمیدونم آیا پیغمبر فرمود که این قرن و قرن بعدی یا فرمود این قرن و قرن بعدی و قرن بعدی، یعنی دو قرن فرموده یا سه قرن. به هر حال حالا یا دو قرن یا سه قرن، اینا بهترین قرن ها هستن. ثم ان بعدكم قوما يشهدون، اینم از معجزات بخاری دیگه. بخاری که یعنی بهترین کتاب به نظر اینا و بعد از قرآن فلان است، کسی قسم بخوره با یه بگه همش درسته، این عبارت کسی غلطه. ثم ان بعدكم قوما که معلومه دیگه، باید ثم ان بعدكم باید باشه که بعدکم که غلطه، این مثل خود عبارتش هم پیداست قاطی کرده این بخاری ها. ثم ان بعدکم قوما که باید بعدهم باشه، سپس بعد از اینا یه قومی هست که یشهدون ولا یستشهدون، یه آدم های هستن شهادت میگن اما اینا عادل نیستن، شاهد گرفته نمیشوند. و یخونون ولا یؤتمنون، آدم هایی که اهل خیانتند، اهل امانت نیستند. و ینذرون ولا یقمن، یا این و ینذرون ولا یقمن، این ولا یقمن هم غلطه، اینجوری باید باشه دارن. و ینذرون نذر میکنن، ولا یوفون اینجوری باید باشه. بعدن یه قومی میان که نذر میکنن اما به نذرشون وفا نمیکنن، یعنی آدم های کلکی هم دقلی هم. نه این که بینذرون ولا یقوم، نه قیام نمیکنند، نذر میکنن ولا یوفون، به نذرشون وفا نمیکنن. یعنی الان دو تا اشکال متنی به همین حدیث بخاری. بله، نه اصلا یقوم نه بچی نداره، اصلا معنا نداره این کلمه، باید همون بحث این باشه که شهادت میدهد و شهادت گرفته نمیشود، نذر میکند به نذر وفا نمیکند، خیانت میکند امانت گرفته نمیشود، اینجوری باید باشه دیگه. به هر حال این حالا حدیث، طبق این حدیث اینا میگوین که پس بهترین قرن، قرن پیغمبر اکرمه و زمان صحابه، بعدم زمان تابعین، بعدم تابعین تابعین. تابعین تابعین رو که خود روایتش گفت که شک دارم پیغمبر فرموده یا نفرموده، پس میشه زمان صحابه و زمان تابعین. اولا زمان صحابه و زمان تابعین یا این قرن یعنی چی؟ بعضی ها کلمه قرن رو میگوین یعنی ده سال، ده سال. بعضی ها گفتن قرن یعنی 120 سال، 40 سال گفتن، 50 سال گفتن، 70 سال گفتن و همینجور. این که میگوییم بهترین قرن زمان صحابه است، صحابه یعنی تا که آخرین کسی که از صحابه مرده، ظاهر سال 120 مرده دیگه، آخرین نفر صحابی سال 120. توی هندوستان یه کسی هست، حالا اگر آیین هندی تو ذهنشو هست کمک بکنن، تو هندوستان یه قدری هست به نام یکی از صحابه پیامبر، اگر اشتباه نکنم اسمش بابا بایی باشه، کسی نیست هندی. این بابا توی هندوستان میگن که چیزی حدود 330 سال بعد از پیغمبر اکرم از دنیا رفته، الان قبرش تو هندوستانه. خلاصی اسمش هم تو کتابای سنی هست. اگر که حرف این آقا باشه که یعنی 330 سال بعد از پیغمبر اکرم، پس بگیم که بهترین زمان بعد از پیغمبر اکرم قرن پیامبره، آخرین صحابی میشه سال 330، قهران بعدش هم 330، تا بعدش هم 330، یعنی تا سال 1000. پس این حدیث اگر اینجوری ملاک قرار باشه که میشه یعنی پس تا سال هزار هجری قمری بهترین زمان هاست. اگرم کسی بگوید که نه این قرن یعنی 10 سال، پس میشه یعنی تا سال مثلا 40 بهترین زمانه، یعنی تا پایان مثلا خلافت امیرالمومنین علیه السلام. پس این اولا روشن نیست که این حدیث که میگوید بهترین زمان قرن منه و قرن بعدیش و قرن بعدیش یعنی چند سال، از 30-40 سال میشه معنا کرد تا 1000 سال میشه معنا کرد. بعد زیل این حدیث شما یه وقت چیزم نگاه بکنید، کتاب فتح الباری. فتح الباری این حدیثی که میخواد معنا کنه جلد 7 فتح الباری صفحه 3. الان وهابی ها صحابه رو اینجوری معنا میکنن، میگوین که هر کسی که زمان پیغمبر اکرم به پیغمبر ایمان آورده باشه این میشه صحابی. ولی فتح الباری ها که نگاه کنید میگه نه، اصلا بهترین آدم آدمیه که پیغمبر رو دیده باشه، چه به پیغمبر ایمان بیاره چه نیاره. یعنی ابو جهل و ابو لهب بهترین آدم هست چون پیغمبر رو دیدن دیگه. تصریح هم میکنه دارم، میگه همین نفس مشاهده پیامبر باعث میشه که این آدم بشه بهترین آدم، همین نفس مشاهده ها. حتی ایمانم ملاک نیست، کسی که پیغمبر رو ببینه بهتری آدمه. یعنی ابو جهل و ابو سفیان بهتری آدمن به نظر این وهابی ها. من تصور خودم اینه که حالا بعدا شاید یه وقت یه نمونه های برای این عرضم شاهد میارم. ببین این آقای بخاری که صحیح بخاری را نوشته، این بخاری مؤثر امام هشتم بوده دیگر. امام هشتم سلام الله علیه شهادتش 201 یا 202 هجری. این بخاری خودش تا همون زمان سال 200 خورده زنده بوده. این بخاری این حدیث رو اصلا جعل کرده، یا این اسحاق ابن راهوی اینو جعل کردن تا زمان خودشونو درست کنن. این میخواسته خودشو بگه من بهتری آدمم. این که میگه بهترین زمان زمان منو، یعنی زمان صحابه، و تابعین و تابعین 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 تا سال 220 زنده بودن. چون تا سال 220 تابعین تابعین زنده بودن، این حدیث رو جعل کردن که خودشون رو درست کنن، بگن تا ما هستیم بهترین زمانه. چون کسی که حدیث رو نقل کرده خودش زمان تابعین تابعین دیگه، یعنی خود همین بخاری یا این اسحاق ابن راهوی. متنش هم که مشکل داشت، سندش هم که حالا اینا میگن درست. به هر حال این دلیل اینا بر این که ما باید تابع سلف باشیم، این حدیثشون. و اما این که حالا به چه دلیل صحابه و تابعین و تابعین تابعین اینا بهترین آدم هست، اینها میگن که دلیلش رو اینها، چون تا زمان اینها زبان عربی اختلاط پیدا نکرده، زبان عربی سالم بوده، و چون تا این زمان زبان عربی سالم بوده اینا فهمشون از قرآن و روایات بهتر از فهم دیگرانه، به این دلیل ما باید سلفی باشیم. جواب این حرف اینه که اگر اختلاط عرب و عجم رو میگیم، که مراد اینا همین است، اختلاط عرب و عجم، این جوابش اینه که اولا اختلاط عرب و عجم هم تو مکه بوده، هم توی مدینه و هم در تمام این 220 سال. مکه که قریش توی زندگی میکردن، خب مکه یک شهر چیز بوده دیگه، مکه یه شهریه که حالا همینم بگم بد نیست، بین قم و تهران یه جایی هست مکه رو درست کردن، این شهر مکه رو، همه چیزشون کعبه درست کردن، نمیدونم چاه زمزم و خونه ها و یه بنزه 300-400 خونه درست کردن، خونه ابو جهل ابو سفیان، این همه درست شده. اگر کسی بره مثلا اون مکه اون زمان رو تو تاریخ بخونه، یا مثلا اینی که الان درست کردن، ببینید مکه یه شهر تجارتی بوده، از جاهای فرض کنید کاروانی که از یمن می اومدن مکه میخواستن برن به مصر، یا از مصر می اومدن اینجا که برن به جای دیگه، یا از حبشه و آفریقا می اومدن به مکه که از مکه برن به شام، یه مرکز اینجوری بوده. اینکه هیچ وقت تو ادبیات لغت قریش را استناد نمی کردن، و یا قریش افصح عرب نبوده، ولی هیچ وقت تو سویتی و مغنی نمی گفت لغت قریش. علتش اینه که شهر مکه از قدیم شهر تجارتی بوده، شهر تجارتی، زوار توش زیادن، مهاجر توش زیاده، مثلا فرسی مثل قوم، قومو هیچ وقت نمیشه بگه زبان فارسیه توی قوم، قوم یه شهریه که زبان لوری و ترکی و فارسی و نمیدونم هندی و همه چیز توش هست، هیچ وقت نمیشه به زبان قومی استناد کرد یا به زبان تهرانی. پس مکه اصلا از قبل از زمان پیغمبر اختلاط توش بوده و زبانش ارزشی ندارد. مدینه هم از قدیم محل رفت و آمد زرتشتیا بوده. این حدیث رو من چند بار عرض کردم، تو سفینه البحار هست دیگه، امام حسن و امام حسین علیهم السلام به پیغمبر عرض کردن که یا بابا قل لماما توتینا نان. این حدیث از امام حسن و امام حسین در طفولیت اینجوری صحبت میکردن، یا بابا قل ماما. خب این کجاش عربیه دیگه؟ این شاهده اینه که پس این زبان زبانی نیست که بگویید که عربی خالص، این مال زمان پیغمبر اکرم. بعد از پیغمبر اکرم هم که زمان عمر، که زمان فتوحات، دیدم که عربی و عجمی قاطی شده دیگه. تو مکاسب این حدیث بود دیگه، ربع ما عبی و شی به 10-11 or 10-12 درهمن، حدیث بود دیگه. خب اینا که شاهده اینه که پس این زبان عربی، این که اختلاط داشته، این که از خود زمان پیغمبر اکرم اینجوری بود، ولذا این قابل استناد نیست. پس اون زمانی که اینا میگوین سال 220 پایان این سه قرنه، 220 اون زمان زمانی که اصلا مرکز حکومت اسلامی تو خراسان است، اونجا ها تو خراسان که دیگه کجاش عربیه. این در صورتی که اینا این مسئله رو بخونه که مراد این وهابیان همینه که من گفتم ها، ولی خب این که شاهده این که اصلا این زبان عربی قابل استناد نیست. اگرم مقصود اینا اینه که این سلف صالح، صحابه و تابعین و تابعین، اینا بهتر از همه قرآن و حدیث رو میفهمیدن، اگر مراد اینه، اونم جوابش اینه که این همه آیات متشابه که داریم و روایات فراوانی داریم که عمر، ابوبکر، اینا اصلا این آیاتو نمی فهمیدن. ابوبکر میگفت که من وفاکتن و ابا، ابا نمیدونم یعنی چی. عمر میگفت که من 12 سال درس خوندم تا سوره بقره رو یاد بگیرم، آخرشم یاد نگرفت. خب اینا از کجا پس اینا سلف صالحی هستند که بگیم اینا از همه بهتر قرآن رو میفهمیدن؟ نه، اینا اصلا نمیفهمیدن. پس اگر ملاک اینه که اینا میفهمیدن، جوابش اینه که نه، اینا اتفاقا هیچ فهم درستی نداشتن. شواهدش هم اینجور روایاتیه که خیلی زیادم هست. اگرم مقصود اینه که صحابه و تابعین آدمای سالمی بودند، فطرت پاک داشتند، اگر مقصود اینه، اولا به چه دلیل اونا فطرت پاک داشتند بقیه نداشتند؟ این به چه دلیل؟ ثانیاً بیشترین اختلافات مسلمان ها مال همون 200 ساله. خوارج اون زمان درست شدند، مجبر تو همون 200 سال درست شدند، مشبه تو همون 200 سال، اصحاب الحدیث، ظاهریه، اوزائیه، شیبانیه، صوفیانیه، اینجور فرقه هایی که تو مسلمان ها زیاد شد، اینا همه مال همون 200 ساله. حتی مثلا اونایی که این وهابی ها میگن که کافرن، مثل مثلا باطنی ها یا اسماعیلی، اینا همه مال اون زمانه دیگه. پس اگر مقصود اینه که اونا آدم های سالمی بودن، اتفاقا ریشه همه خرابی ها و اختلافات مال اوناست. اینا الان صریحا میگن که ابو حنیفه سلفی بود، احمد حنبلم سلفی بود. خب چجور این دوتا سلفی هم؟ ابو حنیفه تو زندان منصور دوانیقی مرد، تو زندان منصور بود و مرد. احمد حنبلم مرید پروپا قرص منصور دوانیقی بود. چطور وقت این دوتا حتی میشه از سلفی که اینقدر با هم اختلاف داشتن؟ ابو حنیفه قائل به خلق قرآن بود، احمد حنبل قائل به قدم قرآن بود. چطور وقت میشه اینا هر دو سلفی باشن؟ ابو حنیفه میگفت که به نیت مردم باید توجه نکنیم، احمد حنبل میگفت باید توجه بکنیم. و اینا کسا قابل جمع نیست. این شاهد این که اینا ادعا میکنن که ما باید به سلف صالح برگردیم و سلف صالح فهمشون درست بود. سلف صالح همینان که سید الشهدا سلام الله علیه هم شهید میکنند. سلف صالح شما همین یزید و معاویه و بنی امیه و شمر، اینان دیگه که بیشتری اختلافات را و جنگی ها رو در بین مسلمان ها همینا درست کردن. حالا انشالله ادامش رو بعد عرض میکنم. یه چند جمله یه بحث اخلاقی امروز عرض بکنم. قبل از ماه مبارک یه توضیحی دادم درباره این که گناه فهم آدم رو خراب میکنه و عرض کردم عکسش هم درسته. طهارت نفس فهم انسان را خوب میکنه. شواهد و ادله هم برش ذکر کردم تو آیات شریفه قرآن و روایاتم که خیلی زیاد هست. این حدیث هم خوندم، من قارف زنبن فارقه و عقلون، هر کس گناهی بکنه یه فهمی رو از دست میده، یه چیزی دیگه نمیفهمه. هر یه گناهی یه فهمی رو از آدم سلب میکنه. حالا ادامش یه دو سه نکته میخوام عرض کنم. اولین نکته اینه که یه کتابهای زیادی مسلمانان دارن به اسم کتابهای آداب جوانمردی. خیلی زیاده کتاب درباره آداب جوانمرد. اولا جوانمرد کی بوده؟ اولین جوانمرد رسول خداست صلی الله علیه و آله. پیغمبر اولین جوانمرده. ببین توی قرآن اصحاب کهف رو میفرماد جوان مردی انهم فتیتون، یا مثلا از اول فتیتو الال کهف، اصحاب کهف فتیه بودن، جوان مرد بودن. یه حدیثی هست که جوانترین اصحاب کهف 96 سالش بوده، جوانترینشون ها، یعنی پیرمرد بودن همه اما جوان مرد بودن. اولین جوان مرد پیغمبره. چرا پیغمبر جوان مرده؟ به یک کسی گفتن فرق بین جوان مرد و جوان مردی با تقوا چیه؟ کی رو میگن با تقوا، کی رو میگن جوان مرد؟ گفت با تقوا کسیست که روز قیامت که میاد هیچ کس جلوش نگیره، اینو میگن با تقوا. آدم با تقوا کسی که بدهکار مردم نیست. اما جوان مرد کسیه که وقتی روز قیامت میاد و او جلوی کسی را نگیره، اینو میگن جوان مرد. پس اگه مردم جلو ما را نگرفتن ما میشیم با تقوا، اگه ما جلو کسی را نگرفتیم میشیم جوان مرد. پیغمبر اکرم چقدر تو مکه اذیتش کردن، روز فتح مکه جلوی کسی گرفت بگه تو من اذیت کردی؟ بیشترین جوان مردی رو پیغمبر داره. بعد از پیغمبر اکرم امیرالمومنین سلام الله علیه، لا فتا الا علی، حضرت علی جوان مرد بود. و ائمه اطهار علیهم السلام، سید الشهدا جوان مرد بود، خود روز عاشورا نفری نکرد. حالا اینا رو من کار ندارم، جوان مردی خیلی لازمه و متاسفانم الان تو ما کمه ها. اما من خواهم حالا یه دو سه جمله آداب ناجوان مردی رو بگم. که ناجوان مرده عرض کنم، ما ببینیم این چیزا تو فرهنگ ما خیلی بوده، متاسفان الان کم شده. یه وقت اصلا شما شاهنامه فردوسی رو بخونید به عنوان اخلاق رستم و بین آداب جوان مردی چقدر جالب. اول یه قصه مختصر خیلی سریع میگم، بین بعضی اینجور جوان مردی دارن و ناجوان مردی چیه. تو زمان جنگ تو این منطقه کرموشاه، اون منطقه مثلا غرب اینجاها، یه جبههی ما داشتیم اینجایی که شهر ماهوت بود. یه نفر بله گردرش و هم کوه گردرش مشرف بر شهر ماهوت، روی این گردرش یه فرماندهی ما داشتیم اسمش بود آقای امین، مسلمانم بود. یه فرمانده خیلی رده پایین فرمانده گرهانی داشتیم، این اسمش بود اسد و این اسد جز این شیطون پرستا بود، مال کرند قرد شیطون پرست بود. این اسد هی همیشه می اومد میگفت که من میخوام استعفا بدم برم. میگفتیم برای چی میخوای بری؟ میگفت که این امین منو اذیت میکنه. و امین که فرمانده بالاتر بود و مسلمان بود، نه اینکه این شیطون پرست بود، این اذیتش میکرد. همیشه میومد میگفت استعفا میخوام بدم، ما میگفتیم که نباید بمونی. ما تو ذهنمون این بود که این چون شیطون پرسته اون مسلمونه این اذیتش میکنه، به این خاطر اذیتش میکنه که این شیطون پرسته، دست از شیطون پرستش برداره. اینم خیلی ناراحت بود این شیطون پرسته چون خیلی اذیت میشه. یه موقع کمین اینا خوردند، خود این اسد و اون امین و سه چهار تا نیروی دیگه اینا داشتن یه جایی میرفتن، کمین کموله ها به اینا خورد. اینا هم نمیدونستن که این کمین ماله کموله هاست. کموله ها میان جلوی اینا رو میگرن، دیگه از ماشین پیاده شید. اینا میگن که نمیدونستن تو کمین افتادن، میگن که نه شما سواشید. بعد اینا تازه فهمیدن که نه تو کمین افتاده. حالا که فهمیدن تو کمین افتادن، خب کموله ها اینا را همه را دستگیر کردن. کموله ها گفتن خودتون رو معرفی بکنید که شما کی هستید. این اسد که شیطان پرست بود این فوری میگه که من اسدم، اونم میفهمند که عجب این یه فرمانده گرهانیه که میخواستن بگیرندش پس گرفتندش. بعد میگن که خب اینا کی هست؟ اونا که میان خودشون رو معرفی کنن این شیطان پرسته، همچنانی که شما حرف نزدید من معرفی دکنم. اون امین را که مسلمان بود و فرمانده بالاتر بود این شیطان پرسته گفت که ایشون بیسیمچی منه، حالا فرمانده بالاتر بود ولی گفت این بیسیمچی منه، اونم راننده است اونم فلانه، یعنی اینا خیلی پایین معرفی کرد. اون کموله ها هم فوری به فرماندهشون گفتن که خب بله اسدو گرفتیم با بیسیمچیش و فلان. اونام گفتن که اون بیسیمچی ها را آزاد کنید، اینم تیربارونش کنید. این اسد شیطان پرست رو تیربارون کردن، اونا را هم آزاد کردن. بعدن اونا فهمیدن که چه کلای رفته سرش و اون امین که فرمانده بالاتر بوده که اونو میخواستن اونو بگیرن، اون هنوزم زنده است، هنوزم اون امین زنده است. ببینید یه شیطان پرست دشمن خودشا که همیشه هم از دستش مینالید و میخواست اصلا از دست اون نجات پیدا کنه، وقتی که روز خطر شد خودش جلو انداخت و اونو از مرگ نجات داد. این بهش میگه جوان مردی. حالا شیطان پرسته ولی واقعا کار خیلی خوبی کرد. یه چیزای آداب جوان مردیست، یه چیزایی هم آداب ناجوان مردی. حالا آداب ناجوان مردی چیه؟ این کلمه رو شنیدید گاهی میگن یکی لوتیه یکی رو میگن نالوتی. این لوتی و نالوتی با ته دو نقطه ها، نه با تای دسته دارا. لوتیه با ته دو نقطه و نالوتی. حالا کی نالوتیه؟ یکی ناجوان مرده. اولین نشانه ناجوان مرد اینه آدم از یه سفره این نون بخوره بعدم پشت پا بزنه به همون سفره، میشه ناجوان مرد. همه ما توی این حوزه اصلا هر کجا سر سفره امام زمان سلام الله علیه نشستیم، سر سفره امام زمانی، خدایی نکرده من یه حرفی بزنم امام زمان ناراحت بشه، این ناجوان مردیه. آدم یه حرفی بزنه حوزه تضعیف بشه، روحانیت تضعیف بشه، اینو ناجوان مردیست. پس این اولین آداب ناجوان مردی که آدم به حوزه، به علما، به مراجعمون، به بزرگانمون پشت بکنیش. حتی اگر یک عالمی رو باش ناراحتی داری، با یه بزرگی دلخوشی نداریم، فرض کنی فلان آقا یه کاری کرده من خوشم نیمده، اگه من علیه اون آقا چیزی بگویم این ناجوان مردیه. جوان مردی اینه که به هر حال ما همون سر سفره امام زمانی، سر سفره حوزه، این احترام حوزه و کتاب و درس و بحث و امام زمان و دین و این چیزا رو نگه بداریم. این اولین آداب ناجوان مردی. یکی دیگه از آداب ناجوان مردی اینه که من دوست داشته باشم خدایی نکرده، خدایی نکرده کسی زمین بخوره. این خیلی ناجوان مردیه. من دوست داشته باشم یه طلبه مثلا درس من بیاد نه درس فلان آقا بره، این ناجوان مردیه. جوان مردی اینه که ببینم اگه این آقا رفت درس اون کس درس من نمیاد خوشحال بشم، اگه نه خوشم میاد که کسی بیاد پای درس من، دوست دارم کسی درس فلان آقا نره. اینو ناجوان مردی. جوان مردی اینه که اگه من رفتم یه جایی واقعا منو دعوت کردن منبر برم، اما میدونم این آقا بهتر از من صحبت میکنه، یا نه بهتر از من ولی مثل من صحبت میکنه، احکام خدا رو میگه. آداب ناجوان مردی اینه که من دوست داشته باشم منبر برم، من حرف بزنم. بعد جوان مردی اینه که بگوییم اون آقا منبر بره. این عاشق عباس قمی رضوان الله علیه وقتی روی منبر بوده، همین که میدید یه طلبه وارد شد، هر کی میگفت مردم این آقا از من بهتر صحبت میکنه، من میام پایین ایشون منبر بره. حتی منبرش رو تمام نمیکرد دسته بیاد پایین، از همون جده میومد پایین. اینو میگن جوان مرد. ناجوان مردی یکی دی از آدابش اینه. من رفتم تو مسجد دیدم امام جماعت نیومده، یه آقای دیگه رفت جلو. اگه برگشتم از مسجد اومدم بیرون به این آقا اقتدا نکردم، این ناجوان مردیست. اگه جوان مردید، کس دیگه ای که حتی قبولش ندارید اگر رفت جلو بهش اقتدا بکنید، واقعا هم اقتدا کنید، اگه قبولش ندارید بعدا نمازتون رو یاد کنید. ولی اگر که نه، سرمون انداختیم پایین و اومدیم بیرون، این ناجوان مردیست. خلاصه این آداب ناجوان مردی زیاده. حالا شاید جلسه های آینده یه چند تا از این آداب ناجوان مردی ها توضیح ببخشیم.
یه مطلبی از من بسیار بکنه کتابی که مسئله تایی بودن که در مستقبل بودن